ساعت 18 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید گروه افراطی حماس تنها چند روز برای پذیرش طرح صلح فرصت دارد. به دنبال تماس تلفنی آمریکا و اسرائیل، قطر اعلام کرد از تضمین‌های امنیتی واشنگتن راضی است. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت زده شدند. با سلام و وقت بخیر. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که گروه افراطی حماس تنها 3 یا 4 روز برای پذیرش طرح صلح فرصت دارد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، اعلام کرد که طرح صلح آمریکا را با اعضای خود و سایر گروه‌های فلسطینی در میان خواهد گذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه پس از ملاقات با دونالد ترامپ که با طرح صلح موافق است. بر اساس این طرح، حماس هیچ نقشی در اداره نوار غزه نخواهد داشت و اسرائیل همین منطقه را خاک خود ضمیمه نخواهد کرد. کشورهای اروپایی، تشکیلات خودگردان فلسطینی، ترکیه و کشورهای عرب منطقه از این طرح حمایت کردند. قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده در تماسی تلفنی روز گذشته به این کشور تضمین‌های امنیتی داده و اسرائیل قول داده است که دیگر به آن کشور حمله نکند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت تضمین‌های امنیتی و تعهداتی که روز دوشنبه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی ارائه شد بسیار واضح است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر هم گفت ما از تضمین‌های امنیتی که دریافت کرده ایم راضی هستیم. او افزود که همچنین اسرائیل تعهد داده است که دیگر به قطر حمله نکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در جریان سفر خود به آمریکا رسما از همتای قطری خود به خاطر حمله نظامی اخیر علیه مقامات گروه افراطی حماس در این امیرنشین خلیج فارس عذرخواهی کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی تلقی می‌شود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت زده شدند. آنها اعلام کردند در 9 ماه اول سال 2025 بیش از 1000 تن در ایران اعدام شدند. به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، به دلیل عدم شفافیت ایران، تعداد واقعی احتمالاً به طور قابل توجهی بیشتر است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به میانگین اعدام‌ها در هفته‌های اخیر که بیش از 9 تن در روز بوده، اعلام کردند بیشتر قربانیان به اتهام جرائم مواد مخدر و قتل و تعداد کمتری به اتهامات امنیتی و تجاوز جنسی اعدام شدند. در میان اعدام شدگان حداقل 58 تن افغان بودند. آنها خواستار توقف فوری اعدام‌ها، شفافسازی آمار، رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و حرکت به سمت لغو کامل مجازات اعدام شدند. کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که جامعه بین‌المللی باید برای پایان این موج اعدام‌ها در ایران اقدام کند. در خبر دیگر، روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 114 هزار تومان رسید که رکورد جدیدی به شمار می‌رود. صعود جهشی بهای دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی چند روز پیش از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شروع شد و این روند همچنان ادامه دارد. قیمت یورو هم در بازار ارز ایران به 133 هزار و پوند انگلیس به 153 هزار تومان رسید. قیمت سکه طرح امامی هم همزمان با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از 112 میلیون تومان عبور کرد. محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در واکنش به نوسان شدید قیمت ارز و طلا به خبرگزاری ایلنا گفته است حدود 1 ماه پیش بازار دوم ارز به راه افتاده و بانک مرکزی تلاش می‌کند ارز بیشتری را تأمین کند. آقای فرزین گفته است که برای کنترل قیمت طلا هم تعداد حراج‌ها و پیش‌فروش افزایش خواهد یافت و سکه بیشتری به بازار عرضه می‌شود. ایران میگوید 120 مهاجر ایرانی که از آمریکا اخراج شدند به زودی وارد خاک این کشور خواهند شد. به گفته حسین نوشابادی، مدیر کل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه ایران، دولت آمریکا قصد اخراج 400 مهاجر ایرانی را دارد که عمدتاً غیرقانونی در خاک آمریکا هستند. او افزود بخشی از این افراد دارای مجوز اقامت بودند، اما اداره مهاجرت آمریکا تصمیم به اخراج آنها گرفته است. آقای نوشابادی مدعی شده بازگشت این افراد با رضایت خودشان انجام می‌شود و افزوده این بازگشت از طریق قطر صورت خواهد گرفت. او گفته مقامات در ایران به شهروندان بازگشتی خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. روز سه‌شنبه روزنامه نیویورک تایمز از اخراج بیش از 100 ایرانی از آمریکا پس از توافق با تهران خبر داد. این روزنامه نوشت هویت این افراد و دلایل مهاجرت آنها مشخص نیست. در ماه‌های گذشته دولت آمریکا شماری از مهاجرانی را که بدون مجوز در این کشور زندگی می‌کنند را اخراج کردند. در خبری دیگر، حکومت طالبان در افغانستان ارتباطات مخابراتی را در سراسر کشور قطع کرده است. این اقدام چند هفته پس از قطع ارتباط اینترنتی فیبر نوری صورت می‌گیرد که با انتقادهای بسیاری همراه بود. گروه نتبلاکس که وضعیت دسترسی به اینترنت را رصد می‌کند، گفته است که افغانستان در حال حاضر با قطع کامل ارتباطات مواجه است. طالبان ادعا کرده که قطع اینترنت برای جلوگیری از بی‌عفتی و مسائل اخلاقی است، اما منتقدان می‌گویند این تصمیم بخشی از سرکوب گسترده‌تر آزادی‌های فردی و جریان آزاد اطلاعات است. از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 طالبان آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان را به شدت محدود کرده و هر مخالفتی را با خشونت سرکوب کرده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با ابراز نگرانی از قطع کامل خدمات اینترنت در افغانستان اعلام کرد که این اقدام پیامدهای منفی گسترده بر زندگی روزمره مردم، آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای گذاشته و مردم را از ابتدایی‌ترین حقوق ارتباطی خود محروم کرده است. رسانه‌های اسرائیل سه‌شنبه 8 مهر گزارش دادند خانواده شیری بیباس و دو کودک کشته شده او با ارائه یک شکوایی به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه، علی خامنه‌ای و حکومت تحت رهبری او را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید از رویا ملکی.
خانواده شیری بیباس، زن اسرائیلی که در حمله گروه افراطی حماس به همراه دو کودک خردسالش رو بوده و سپس کشته شد، شکوایی خود را به دادگاه لاهه بردند. آنها از رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسماعیل قاآنی شکایت کردند، آن هم به اتهام جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی. شیری بیباس و دو فرزند خردسالش 15 مهر ماه دو سال پیش در جریان حمله هماهنگ حماس به جنوب اسرائیل روبوده شدند. آن زمان تصاویری از این واقعه به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. پس از حدود یک سال و نیم، گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی خوانده می‌شود، اجساد این مادر و دو کودکش را به اسرائیل بازگرداند. پدر خانواده یاردن بیباس هم در آن زمان گروگان گرفته شده بود، اما کمی پیش از تحویل اجساد آزاد شد. حالا عموی شیری بیباس در شکایتی علی خامنه‌ای و اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه را متهم کرده که آگاهانه و آمدانه با هدف کشتن یهودیان و اسرائیلی‌ها سلاح در اختیار حماس قرار دادند. او در این شکایت خواهان بازداشت علی خامنه‌ای و اسماعیل قاآنی شده است. ایران و اسرائیل عضو دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه نیستند، اما این دادگاه سال 2021 اعلام کرد صلاحیت بررسی جرائم ادعایی در کرانه باختری، اورشلیم شرقی و نوار غزه را دارد. بر همین اساس این دادگاه می‌تواند تحقیقات و پیگرد قانونی افرادی را که در ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی در این مناطق دخیل بودند انجام دهد.
گزارش رویا ملکی را شنیدید. سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که فعالیت پهپادهای غیرنظامی بدون پلاک در کشور ممنوع است. بر اساس این اطلاعیه، سامانه ثبت پهپاد راه اندازی شده و همه دارندگان پهپادهای کشاورزی، تصویربرداری، نقشه برداری و سایر کاربردهای غیرنظامی موظف به دریافت پلاک هستند. دلیل این اقدام ایجاد ثبات و مدیریت در بکارگیری پهپادها اعلام شده. در دوران جنگ 12 روزه خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده انتظامی استان بوشهر خبر داده بود که در زمان جنگ بیش از 800 پهپاد غیرقانونی در گمرک شناسایی شده است. دولت جمهوری چک روز سه‌شنبه اعلام کرد به دلیل نگرانی‌های امنیتی ورود دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و تجاری روسیه را به این کشور محدود می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام که گفته می‌شود اولین مورد در اتحادیه اروپا است، در حالی صورت می‌گیرد که این اتحادیه در حال بررسی محدود کردن رفت و آمدهای دیپلماتیک روس‌ها در منطقه آزاد سفر در حوزه شنگن است. با این حال، وزیر امور خارجه چک افسوده روس‌هایی که دارای اعتبارنامه صادر شده توسط این کشور هستند، اجازه ورود خواهند داشت و این اقدام شامل دیپلمات‌های سفارت روسیه در پراگ نمی‌شود. سرویس اطلاعاتی جمهوری چک سال گذشته در گزارش سالانه خود اعلام کرد که روسیه به تلاش‌های خود برای بازسازی شبکه‌های جاسوسی گسترده‌ای که تحت پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کنند ادامه داده است. و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار پذیرش فوری طرح صلح دونالد ترامپ از سوی گروه افراطی حماس شد. او از این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، خواست این کار را با آزادی فوری گروگان‌ها آغاز کند. سپاسگزارم که همراه ما بودید. در این بخش از خبرها وقت بخیر.